بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و همراهان و مخاطبین کانال اتاق فکر نیمه شعبان. امیدوارم که به لطف خداوند متعال و توفیقات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا امروز و این لحظه هر لحظه به توفیقاتتون در راستای خدمتگزاری به ساحت مقدس اون بزرگوار اضافه بشه. در خدمت شما دوستان هستیم با قسمت دوم و ادامه مبحث آموزشی کارگاه راه‌های ارائه محتوا یا همون تکنیک‌های ارائه محتوا، و امیدوارم که انشالله این مطلب بتونه مفید واقع بشه. و از همدران دوباره خدمتتون عرض بکنم، حالا یک سری سوالاتی در قسمت قبل مطرح شد، از این به بعد من با صبر کامل و چطور بگم مشتاقانه منتظر سوالات شما و انتقادات شما عزیزان هستم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ازتون اجازه میخوام که با هم دیگه مروری داشته باشیم در مورد قسمت اول این مبحث، به خاطر اینکه اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم لازمه که یه مروری مجددا داشته باشیم به مباحث مطرح شده. توی قسمت قبل از 5 گام اصلی و اساسی شروع هر پروژه صحبت کردیم. این رو هم فقط در نظر داشته باشید که متاسفانه ما خیلی وقتا در مورد مسائل تئوری و نظری ضعیف کار میکنیم. یه مثال واسهتون بزنم عزیزان. ما در زمانی که بچه ها میخوان وارد دبیرستان بشن و وارد اون سن میخوان بشن، دو تا گزینه جلوشون هست، گزینه هنرستان و گزینه دبیرستان. بچه هایی که معمولاً، خیلی معمولی دارم میگم و بس حالا استثناء ها رو کاری ندارم، بچه هایی که وارد هنرستان میشن بچه های فنی تر و جدید تری بار میان و اونها هستن که دست به آچارشون اصطلاحاً بهتره. اما کسانی که وارد مقطع دبیرستان میشن یه مقداری نظری تر و تئوری تر کار میکنن. وقتی که وارد بازار کار میشن میبینید که بچه هایی که وارد فضای فنی و هنرستان شدن یه مقداری توی پیدا کردن کار راحت ترن، به خاطر اینکه خیلی ملموس‌تر رفتار کردن با فضای بازار و فضای فنی. اما بچه هایی که وارد فضای نظری شدن و دبیرستان خوندن و بعدش هم رفتن دانشگاه و تا مقطع دکترا درسشون رو ادامه دادن، میبینید که به صورت کلی، بازم من با استثناها کاری ندارم، بیشتر تئوری درس ها رو یاد گرفتن. به خاطر همین اونها از بازار فاصله میگیرن و فقط ایجاد نظریه رو راه حل مناسبی برای پیشرفت علمی دونن. حالا نگاه که بکنید، این دوتا مسئله دوتا بال پرواز پیشرفته. یعنی چی؟ یعنی ما هم برای پیشرفت نیاز به تئوری و نظریه داریم تا فکرها پیشرفت بکنه، هم برای پیشرفت نیاز به کارهای یدی و فنی داریم. خب قطعا یه آقایی باید تا مقطع دکترا بره یک فرمولی رو اثبات بکنه که بر اساس اون یه قطعه‌ای ساخته بشه که اون آقایی که تو هنرستان درس خونده و فنی و یدی و تکنسیان بار داره عملیات انجام میده بتونه از اون فرمول استفاده کنه و یک قطعه‌ای رو تعمیر بکنه. حالا این مثال عینی توی رفتارهای ما هست. چیزی که تا الان توی کانال اتاق فکر مطرح شده تا حدودی مسائل میدانیه، مسائل یدیه، مسائل فنیه، اینکه حالا ما چطور بیایم مدیریت بکنیم مسائل مالی جشنمون رو، اینکه ما چطور دعوت بکنیم. اما دوستان این مسائل قابل لمسن، بخاطر اینکه شما به صورت یدی و مرموز باهاش کار کردید. اما زیربنای این مسائل فنی، مسائل یدی، مسائل عملیاتی، مسائل کاربردی، این نظریه‌ای هست که می‌خوام توی این کارگاه با هم یه در مورد اون صحبت بکنیم. پس شاید یه مقداری درکی سخت باشه، انتقاد بهش وارد بشه، اما باید اینو در نظر داشته باشیم تا زیربنایی در اعتقادات ما وجود نداشته باشه، تا زیربنایی برای کارهای ما وجود نداشته باشه، نمیتونیم بازخورد مناسبی از فعالیتمون بگیریم. ما در قسمت قبل 5 تا زیربنای فکری رو مطرح کردیم. انتخاب آرمان یعنی جهت فکریم، انتخاب هدف اینکه دقیقاً می‌خوایم چی کار بکنیم، برای چه مخاطبی می‌خوایم فعالیت بکنیم، می‌خوایم چه چیزی رو بگیم. بعد از اینکه تازه هدف رو مشخص کردیم بیایم رویکرد رو بگیم، آقا از چه طریقی می‌خوایم وارد این مطلب بشیم. ببینم اینکه من بخوام از امید در نیمه شعبان صحبت بکنم هدف امسال من هست، بله، با چه رویکردی باید بالا شهر تهران حرف بزنم، با چه رویکردی برم توی مناطق حومه سیستان و بلوچستان حرف بزنم، این رویکرد مهمه. و بعد از اون یک سری ارزش برای خودمون مشخص کنیم، یک سری باید و نباید، یک سری هنجار، یک سری خطکش که بتونن کار ما رو تراز بکنن. و بعد از اینکه اینها رو مشخص کردیم تازه باید بریم سراغ تکنیک. و من باز هم دیدم که یه جورایی شد اصلا جای این حرفا دیگه نباشه، به خاطر اینکه کار از کار گذشته، به خاطر اینکه ما یه مقدار که بیشتر با هم دیگه بررسی میکنیم متوجه میشیم هممون داریم دنبال تکنیک میگردیم. شاید انشالله که همه هدفشون رو اول مشخص کردن بعد اومدن از بین یک منوی گسترده یک تکنیک رو انتخاب کردن، ولی متاسفانه بعضی ها هستن که از اون طرف شروع میکنن دنبال یک پک جشن دانشجویی میگردن که اصلا نمیدونم توش چی میخوان بگم. آقا من یه جشنی توی دانشگاه گرفتم که اصلا من چیکار کنم، نیرو که ندارم، محتوا که ندارم، سخنان تو رو خدا کسی به این دانشجو تلف میشن. آقا من یه فضای خیلی خوبی دارم، یه مدرسه به هم سپردن، میخوام توش جشن بگیرم، چیکار کنم؟ آقا من الان یه استودیو مجانی به هم دادن، گفتن یه هفته میتونی اینجا مجانی آفیش بکنی، چی زرد بکنم؟ آقا یه چاپخونه گفته که من میتونم 10,000 تا پوستر واسه چاپ بکنم، میگه بیا یه چیزی بزن چاپ کنیم بره. از این حرفا زیاد میشنوی. حالا میخوام در مورد این مثال‌ها و مثال‌ها صحبت بکنیم. دوستان عزیزم که انتقاد داشتن مثال‌ها کاربردی نیست، چشم من قولش رو دادم. وقتی وارد مثال‌های کاربردی بشیم در خدمت شما عزیزانم هستیم. چون من خودم به این پنج گام خیلی معتقدم و خیلی رو اونها تاکید می‌کنم، پس خودم هم باید عامل باشم دیگه. از اول میخوام شروع بکنم و بیام در مورد هدف‌های مختلف. حالا با فرض اینکه آرمان‌های ما تقریبا مثل همه، میخوام در مورد هدف‌های مختلف با هم دیگه صحبت بکنیم. وقتی که میخوایم هدف رو مورد بررسی قرار بدیم، بریم سراغ اینکه میخوایم کار فرهنگی انجام بدیم. کار فرهنگی دو تا مسئله است. اینکه دغدغه ما چیه؟ یعنی که ما در اصل چه چیزی رو میخوایم بیان بکنیم؟ دو، اینکه مخاطب ما چه کسانی هستند. پس محتوای مورد نظر و مخاطب، اول این دوتا مشخص بشن. بعد از اینکه مخاطب رو مشخص کردیم، نوع محتوا رو مشخص کردیم، باید بریم سراغ اینکه من چه چیزایی دارم و چی کار میتونم انجام بدم. ببخشید. از نظر مخاطب خیلی بخوایم دقیق با هم دیگه بررسی بکنیم، باید بچه‌های بدون سواد یا زیر سن دبستان رو در نظر بگیریم. بچه های دبستان، بچه های سن راهنمایی، بچه های سن دبیرستان، دانشگاه و بعد از دانشگاه و تحصیلات تکمیلی و بعد از اون هم میره افراد مسن. حالا این که من دارم دبستان و راهنمایی دبیرستان رو جدا میکنم، الان تو این مقاطع آموزشی جدید دیگه 6 سال اول 6 سال دومه، ولی میخوام بریم سراغ این حرف که به صورت ناخودآگاه راهنمایی قدیم یه تعریف جالبی به ما میداد، سنین اطراف سن بلوغ رو به ما معرفی میکرد. باید بدونیم که دغدغه بچه هایی که وارد سن بلوغ میشن یه مقداری بالاتر از بچه های دبستانه و یه مقداری پایینتر از بچه های دبیرستان. بچه های دبیرستانی راه نمایی های سابق رو مسخره میکردن و بچه های دبستانی راه نمایی ها رو نمیفهمیدن. به خاطر همین که من هنوز از لفظ دبستان، راه نمایی، دبیرستان استفاده میکنم. حالا این از نظر مقطع سنیه. از طرف دیگه ما باید بیایم شرایط مختلف رو در نظر بگیریم. اینکه مخاطبین ما زن هستن یا مرد، دختر هستن یا پسر. پس فعلا شد یک بحث سن، یک بحث جنسیت. وقتی که وارد افراد بزرگسال میشیم، آیا اینها متأهل هستن یا مجرد؟ میریم سراغ بحث بعدی. اینکه اینها در کدوم نقاط شهر، در کدوم بافت شهری زندگی میکنن؟ این خیلی مسئله مهمیه که الان افراد اطلاعاتشون زیاد شده، ولی از این اطلاعات نمیتونن زیاد دریافت خوبی داشته باشن. به این منظور که الان بچه های جدید، بچه های نسل نو، یه عالمه چیز در مورد موبایل ها و کامپیوتر ها و تبلت ها و کلن پلتفرم های مختلف میدونن، یه چیزایی رو ازش خبر دارن که پدر بزرگاشون از اونها خبر ندارن. اما آیا بچه ها میتونن استنباط کنن که الان چه حرفی بزنن؟ نه، ادب از بین بچه ها رفته. حالا از این حرف هم چه نتیجه گیری میخوام بکنم؟ این که حالا باید از لحاظ فرهنگی هم افراد رو دستبندی بکنیم. خیلی جالبه که این رو بدونید، بعضی وقتها انتظارات بچه های دبستان منطقه مرفه از افراد مسن منطقه پایین خیلی بالاتره، چون که بچه های دبستان منطقه مرفه یک سری اطلاعاتی دارند که اونها ندارند. و حالا این قضیه رو در نظر داشته باشیم. پس باید یک پارامتر دیگر هم وارد بکنیم. سطح مالی و سطح فرهنگی این افراد در چه حده؟ از خانواده مذهبی هستن؟ قشر غیر مذهبی هستن؟ اصلا یه آمار بگیریم. ما داریم واسه افرادی صحبت میکنیم که از هر چهار تا خونه یه دونه‌شون ببخشید تو خونه‌شون سگ دارن. من الان دارم تو یک باغی کار میکنم که تو این منطقه حداقل 3-4 تا خانواده روحانی و عالم‌زاده دارن زندگی میکنن. پس بافت این خیابون یه مقداری متفاوته. انتظارها فرق میکنه. همین رو باید در نظر بگیریم تا اگر زمانی کاری کردیم نه موجب مسخره بشه یا اونقدر بالا نباشه که بخواد واسه افراد گند باشه. پس مسئله اول مخاطب شناسیه. دقیقاً باید متوجه بشیم که مخاطب ما تو چه حالتی قرار داره. بحث بعدی مقطع تحصیلیه. دوستان در نظر داشته باشین که من اون مقطع تحصیلی که اول مطرح کردم منظورم بازه سنی بود. حالا میخوام برم سراغ مقطع تحصیلی. یعنی چی؟ یعنی اینکه بریم سراغ اینکه افرادی که دارن تو سن لیسانس هستن، حالا اگر دانشجو هستن یک سری دغدغه‌های خاص خودشون رو دارن. افرادی که تو سن تحصیلات تکمیلی هستن چون تحصیلاتشون فرق می‌کنه دغدغه‌هاشون متفاوته. افرادی که تکنسیانی دارن بارمنانی دوران لیسانس هستن کسایی هستن که خیلی علاقه‌مندن به بازار کار، خیلی دغدغه‌های روز واسهشون مهمه. بچه‌ای که وارد مقطع ارشد دکترا میشن خیلی استنباطی به مسائل علمی نگاه میکنن، پس باید بحثا خیلی واسه اونا پخته تر باشه. من خواهشم از همه عزیزان اینه که در درجه اول کامل 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 لیست مخاطبینشون در نظر بگیرن و یک چارت مرتب از اونها در نظر داشته باشن. مسئله آخر و اون مخاطبی که خیلی وقت ما با اونها سر و کار داریم مخاطب عامه. و مخاطب عام در عین اینکه خیلی کار کردن باهاش آسونه، خیلی هم کار کردن باهاش سخته. مخاطب عام یعنی اینکه شما به هیچ عنوان نمیتونید پیش بینی بکنید که چه کسی وارد نمایشگاه غرفه شما میشه. اگر در داخل پارک جشن میگیرید هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه که الان چه سری افرادی میخوان قرار اینجا بشینن. پس ما سن، تحصیلات، سطح فرهنگ، جنسیت و در نهایت به صورت عام اومدیم افراد رو بررسی کردیم. یک سری حالتهای خاصی پیش میاد. من هدفم اینه که برای مخاطبینی کار بکنم که پدر و مادرشون از هم جدا شدن. پس اومدم از یک حیث مشابه اینها رو با هم یه دسته بندی کردم. به خاطر اینکه فایل زیاد سنگین نشه بریم سراغ ترک بعدی. خدمتتون عرض کردم. بعضی وقتا میشه که افراد در سنین متفاوتی هستن، در مقاطع تحصیلی متفاوتی هستن، اصلا جنسیت مختلف دارن، اما از یک جهت میتونیم اونها رو با همدیگه دسته‌بندی کنیم و در یک گروه قرار بدیم. مثلا خدمتتون عرض کردم که افرادی که پدر و مادرشون از هم جدان، افرادی که پدرشون زندانن. تا به حال به این فکر کردیم که بریم مخاطبین جدید کشف بکنیم؟ خیلی جالبه ها. مثلا یک کسی آشنا داره میتونه با دفتر زندان صحبت بکنه، از زندانی آمار بگیره، بره بچه‌های 14-15 ساله که پدرشون خدای نکرده متاسفانه توی زندان هستن رو جمع بکنه. بریم سراغ دادگاه‌ها و بچه‌های طلاق رو پیدا بکنیم. بریم سراغ کسایی که مادرشون به عنوان کفیلشون و قیمشون هست، کسایی که اصلا پدر ندارن. بریم سراغ بچه‌های شهدا، بریم سراغ بچه‌هایی که پدرشون همش در مأموریته. اصلا بریم سراغ بچه‌های قشر ضعیف. یه کاری بکنیم که وقتی بچه‌ها کنار هم دیگه نشستن و اگر یه پکی بهشون دادیم افراد احساس همرنگی بکنن. بچه‌های زحمتکشان خدمتگزاری پاکیزگی شهرها، اصلا کلا بیایم مأموران پاکیزگی شهرها صحبت بکنیم. یه بار بیایم کلا مخاطبمون رو جهت خاصی قرار بدیم، رانندگان تاکسی، حالا با هر سن و با هر جنسیت و با هر تحصیلاتی. فروشنده های لباس، فروشنده های حالا لباس به صورت خاص. اینو در نظر داشته باشید که مخاطبین شما زمانی فکر میکنن برای شما مهمه که واقعا واسه شما مهم باشن. خیلی جمله بدیهیه ها. شما باید واسه اونها اهمیت قائل بشید تا اونها این اهمیت رو درک بکنند و واسه شما هم اهمیت قائل بشن. یعنی چی؟ اگر سن لبل کنین حرف بزنم، من میخوام بچه های خانواده های مذهبی رو جمع بکنم، یه تبلیغ با کلاس واسه شون داشته باشم و موتور اینها رو روشن کنم واسه نیمه شبان، بگم شما واسه امید چی کار کردیم. اصلا مخاطبین من بچه های به شدت مرفه دانشگاه هستن. حالا میخواد 3 نفر باشه، میخواد 10 نفر باشه، میخواد 100 نفر باشه. مخاطبین من سوپرمارکت ها که نه، هایپرمارکت های سطح شهر هستن. و و و و در درجه اول مخاطبین ما باید متوجه بشن که اونها رو ما قربال کردیم و اونها واسه ما اهمیت دارن. برگزار کردن جشن‌های خصوصی درسته یک سری منافعی داره، برگزار کردن جشن‌های عمومی یک منافعی، ولی به صورت کلی که بخوام دسته‌بندی بکنیم، جشن‌های عمومی بیشتر تعظیم شعائری هستن و حرفی عمومی رو میتونیم توی اونها بزنیم. اگر خاطر شریفتون باشه اون شب عرض کردم خدمتتون که بعضی از مسائل رو نمیشه سطحی گفت و بعضی از مسائل رو باید در موردش سطحی صحبت کرد. حالا به خاطر همین میخوام یه مقداری عمیق‌تر در مورد مخاطبمون بررسی بکنیم. ببینم اگه من مخاطبینم دندان پزشکان سطح شهر هستن، تا به حال به این فکر کردید که یه بروشور خیلی شیک تولید بکنید و توی مطب پزشکا پخش بکنید تا اون یکی دو هفته اطراف نیمه شعبان وقتی که افراد میخوان ما هم مثلا منتظر این هستیم که نوبتشون برسه یه بروشور خیلی شیک ببینم؟ خب ببینم کسایی که میخوام برن تو مطب پزشکا بشینن چه حال و هوایی دارن؟ ببینم پزشکا چی میخوان؟ مهندسا چی میخوان؟ قصابا تلاش شده بهشون فکر بکنید؟ بیاین یه بار یه کاری انجام بدیم، اصلا واسه صنف مثلا خیاطا یه کاری انجام بدیم مثلا. هر چی که هست قدم اول، پس مخاطبینمون رو از لحاظ مختلف دسته‌بندی می‌کنیم و باید یک تعریف دقیقی از اونها داشته باشیم. حالا باز هم با ما همراه باشیم. دوستان عزیز و ارجمند، من جواب سوال این دو بزرگوار رو بدم و از حضورتون مرخص بشم تا انشالله پس فردا شب با اجازه سایر ادمین ها در خدمت شما عزیزان باشیم، اگر به برنامه‌ریزی گروه لطمه نخوره، چون که مباحث خودش پرسواله. بحث نمایشگاه بردی و بحث جشن رو مطرح کردیم، انشالله مباحث بعدی که بودن 3 تا 4 تا راه دیگه هم هست رو بخواییم با هم تخصصی تر با هم صحبت کنیم، پس دیگه شاید به امشب نرسه. سوال منم همین بود، آخه ما که نمیتونیم توی یک دسته بندی تعداد قابل قبولی مهمون جمع بکنیم. قبلش بزن یک سوال ازتون بپرسم، کی گفته که مهمون بیشتر بهتره؟ واقعا یه سوال. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ای علی، اگر خداوند متعال به وسیله تو یک نفر رو هدایت بکنه، این برای تو بهتر است از هر آنچه که آفتاب بر اون تابیده. یک نفر. خداوند متعال توی قرآن میفرماید که اگر یک نفر رو هدایت کردی، انگار یک جماعتی رو هدایت کردی، و اگر یک نفر گمراه بشه، انگار یک جمع و یک عده و یک خانواده گمراه شدن. پس اول عزیزان این دغدغه رو توی ذهنمون از بین ببریم. جشن 100 نفری شاید آنچنان چه جذابیت داشته باشه، ولی ارزش نیست. یادتونه گفتم ارزش، بین ارزش ها رو با هم یه بررسی بکنیم. ارزش ما اینه که جشنمون پرکار باشه، ارزش ما اینه که مهمون زیاد بیاد. نه، ارزش واسه من شخصا اینه که مخاطبم با یک بهره‌وری بره بیرون. من خودم قدیر همین امسال و فاطمیه همین امسال که مراسم رو داشتیم با دوستان این کارو کردم. میدونستم زیاد دوستان من نمیتونن موفق باشن تو بحث مهندسی دعوت، ازشون خواستم فقط 20 نفر مهمون دعوت بکنم. خودشون 20 نفر بودن و فقط هم 20 نفر مهمون دعوت بکنم. ما هم 20 تا صندلی چیدیم و افراد احساس کردن که فقط اونها مهمون جشن ما هستن. بحث رو هم کاملا تخصصی در حد سن خودشون بردیم جلو. یه جای دیگه من اصلا خواستم جلوگیری بشه از توهین به افراد. 100 تا صندلی چیده شده بود، حالا صفحه که دارم میگم تقریبیه 70 تا مهمون من، سریعا 30 تا دیگه رو جمع کردیم که بگم 70 تا مهمون من شما هستید که تشریف آوردید. البته از تکنیک های مختلف میتونم بگم، من تا به حال مراسمی با دوستان همکاری داشتیم که تو یک سالن آمفی‌تئاتر 700 نفره فقط 10 نفر رو دعوت کردیم و گفتیم که خیلی از افراد میتونستن اینجا باشن ولی فقط شما 10 نفر اینجا هستید. اون افراد حالا افراد خاصی بودن که بعد باشون صحبت‌های خاصی میشد. پس اولا دغدغه این رو تو ذهنمون ببریم که تعداد زیاد مهمون ارزش نیست. میگی نه آقا اذیت نکن، وقتی جشن پر مهمون باشه جالب تره. یعنی عزیز من واقعا تو انتظار داری پزشکایی که سمینارهای تخصصی خودشون شرکت نمی‌کنن و حتی اگه تخفیفای خیلی زیادی بهشون بدین برای اینکه بیان تجهیزات پزشکی بخرن، بازم تو اون نمایشگاه حاضر نمیشن، بیان 100 تا دکتر رو تو میتونی جمع بکنی تو جشن نیمه شعبانت؟ یه جورایی نمیشه. این یه مسئله. و ولی باز بریم سراغ این که چقدر وقت گذاشتیم که با این پزشکا، با این مهندسا، با این اقشار خاص ارتباط برقرار بکنیم. ها؟ ما گفتیم مخاطبین خاص و مخاطبین همرنگ و مثل هم چقدر وقت گذاشتیم؟ معلومه 3 هفته مونده به نیمه شب و نمیتونیم بیشتر از 20 بچه فراغ پیدا بکنیم، ولی اگه از الان من واسه قدیر بودو هم یه همچین کاری میتونم بکنم. پس من جوابم شخصا واسه شما عزیزان دوتا مسئله است. یک، دغدغه مهمون زیاد داشتن فکر نکنم اونچنان ارزش داشته باشه. دو، اینکه اگر وقت بذاریم میشه. یکی از دوستانم رو میشناسم که یه فعالیتی رو داشت برای یک سری از اقشار خاص جامعه پزشکی انجام میداد. یه نشریه بود که داشت چاپ میشد و توش مسائل فرهنگی رو داشت نشر میداد. الان به لطف خدا میبینم که بعد از یک سال فعالیت یک جامعه عظیمی شدن مخاطبین این نشریه و این خیلی عالیه. این یعنی که هر آنچه که روش وقت بذاری بهش میرسی. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند من طلب شیئا وجده وجده، هر کسی که چیزی رو بخواد واسش تلاش بکنه بهش میرسه، حالا یا به همش یا به بخشش. دوستان عزیز، در شبهای آتی در مورد سخنرانی های تخصصی، در مورد برگزاری جشن ها واسه بچه ها و جشن های شهر بازی اصطلاحا دیگه نمون جشن معمولی، در مورد پخش کردن پک، در مورد اجرای گروهی نمایش و بحث سرود میخوام صحبت بکنیم و در نهایت هم بریم سراغ تبلیغات فیس تو فیس یا همون چهره به چهره. از اینکه امشب مصدق اوقاتتون بودم و شاید پرحرفی کردم و با کلام مصدق اوقاتتون شدم عذرخواهی میکنم. ممنون و متشکر. منتظر سوالات، انتقادات و نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. یا علی، در نمایشگاه غرفه در نظر داشته باشین توی هر موقع و هر غرفه میتونید از یه راهکار مختلف استفاده بکنید. یعنی یک جا نمایش بازی کنید، یک جا رو در رو صحبت کنید، یک جا از افراد بخواید که در بحث شرکت بکنن، یک جا فقط براشون کلیپ پخش بکنید و یک جا ازشون بخواید که مطالبی که روی دیوار نوشته شده رو بخونن و یک جا اونها رو توی یک مسابقه شرکت بدن. حالا این مسابقه میتونه با توجه به گروه سنی افراد و سطح انتظارشون متفاوت باشه. یکی از کارهایی که میتونیم خیلی خوب انجام بدیم توی نمایشگاه غرفه ای، ایجاد کردن غرفه انتظاره. غرفه انتظار چند تا مزیت داره. یک، بی‌نظمی ورود مهمون‌ها رو کنترل می‌کنه. یعنی افراد بی‌نظم وارد میشن ولی شما جمعشون می‌کنید و زمانی که دارین بهشون پذیرایی تعارف می‌کنید از اونها می‌خوان که به صحبت‌های شما گوش کنن و قوانین نمایشگاه غرفه ای رو براشون توضیح بدید. تا اینجا درست؟ وقتی که توی اون جمع دعوتشون میکنید و ازشون یک سری مسائل رو میخواییم، خیلی دوستانه میتونید مشکلات رو باشون در میون بذارید. دوستان عزیز، خواهشن غرفه ها رو بر نگردین و دوستان عزیز تلفن امرتون رو خاموش کنید و اول یک سری مسائلی که حالا هر کسی تو ذهنش هست. ولی یادم یکی دو سال پیش یکی از بزرگواران ابتکار جالبی داشت. توی همون غرفه صفر و غرفه ابتدایی هم یک سری مطالبی رو ایجاد کرد. من توی ذهن افراد سوال مطرح کرد که ما چرا توی این نمایشگاه غرفه‌ای هستیم؟ در خانه اگر کس است تک حرف بس است. دیگه زیاد نمیخوام اطاله کلام بشه. در انتهای نمایشگاه غرفه‌ای هم در نظر داشته باشید که یک جمع‌بندی بکنید. حالا دیگه دوستان و افراد تحمل شد نداشته باشن که یک سخنران بیاد براشون حرف بزنه. حداقل میتونید یک بروشور یا یک سی دی صوتی که از قبل تهیه شده به عنوان جمع‌بندی مطالب اون نمایشگاه غرفه‌ای در اختیار مهموناتون قرار بدید. بریم سراغ مبحث بعدی، نمایشگاه‌های غرفه‌ای. نمایشگاه غرفه‌ای خیلی کاربردهای متنوعی دارن. کارهایی شما میتونید اونجا انجام بدید که توی مراسم سنتی قابلیت انجام ندارن. مثلا چی؟ سخنران اگه بخواد بحثش رو کامل مطرح بکنه حداقل نیم ساعت تا 45 دقیقه باید صحبت کنه. ولی خیلی از افراد هستن که توانایی شنیدن و تحمل 45 دقیقه حرف رو ندارن. برای توی نمایشگاه غرفه‌ای میتونید 5 تا غرفه طراحی بکنید، توی هر غرفه 10 دقیقه یک رو با سه افراد صحبت بکنید تا در عین اینکه 45 دقیقه حرف رو شنیدند ولی 5 تا 10 تا 3 تا 4 تا 5 دقیقه 10 دقیقه یک رو به صحبت شما گوش کردن. پس خستگی خیلی کم میشه و بازدهی خیلی میره بالا. در مورد نمایشگاه غرفه در نظر داشته باشید که نمایشگاه غرفه ای به دو صورت ارائه میشن: المان محور یا راوی محور و مجری محور. یعنی که شما یک سری نمادهایی رو میخواین درست بکنید، تا شما که اون نمادها میخواین به افراد حرف رو بزنید که میشه المان محور، که تقریبا توی ایام نیمه شعبان استفاده نمیشن. یا مجری محورن، یعنی راوی میاد صحبت میکنه و شروع به حرف زدن میکنه، یک محتوا رو به افراد میرسونه. و حالت سومش اینه که تلفیقیان، یعنی که شما همزمان زمانی که راوی داره و مجری داره صحبت میکنه از یک سری المان ها استفاده میکنه، تا اصطلاحاً با دیزاین و طراحی قرفتون بتونید محتوا رو خیلی سریعتر و بهتر به افراد برسونید. چند مسئله رو در نظر داشته باشید. تایم، نهایتاً تایم ارائه محتوا با توجه به فن بیان طرف مقابل یه جورایی نباید بیشتر از هر قرفه 20 دقیقه باشه. با هم دیگه تعارف نداشته باشیم. اگر می‌بینید رابطتون فن بیان خوبی نداره، مخاطبینتون رو بیشتر از 7 8 دقیقه توی قرفه نگه ندارید، چون اثر سو میده. ولی نهایتاً هم اگر مخاطبتون میتونه تحمل کنه و رابطتون خیلی فن بیان بالایی داره، باز هم بیشتر از 20 دقیقه 25 دقیقه توصیه نمیشه. بحث بعدی بحث زمان‌گذاری مواقفه و قرفه ها. اگر قرار افرادتون یک سری مهمان ثابت باشن که تایم زیاد مهم نیست، 2 دقیقه اینجا، 10 دقیقه قرفه بعدی، 3 دقیقه بعدی، دوباره 20 دقیقه بعدی، اما اگه قرار مهموناتون توی یک فضای عام باشن یا مهمونهای زیادی توی اتاق انتظار دم در بشینن و به ترتیب وارد بشن، خب باید قرفه ها دقیقا تایمشون مثل هم دیگه باشه، همشون 10 دقیقه یا همشون 7 دقیقه یا همشون 20 دقیقه. دوستان خواهشان اونسخه بنده رو بپذیرید، به خاطر اینکه این هی تماس به گوشی من انجام میشه، صداقت میشه. بعد داشتم خدمتتون عرض میکردم به همون اندازه که مجری که خوش صحبت و بلد خوب صحبت بکنه، باید یه سری اطلاعاتی داشته باشه تا بتونه روی سن با کلاس حرف بزنه و از امام زمان علیه السلام با کلاس حرف بزنه. افرادی هم که میرن سر میزها باید در کنار اینکه محتوایی رو بهش مسلطن، باید فن بیان هم داشته باشن. یکی سری توی جشنتون، یکی سری توی جلسه، یکی سری توی جمعتون، یکی سری توی مسجد، یکی سری توی ارگانتون، یکی سری توی کلن برا بچه هاتون پیدا کنید و بهش دغدغه فن بیان رو بدید. بگیم تو برو دنبال را انداختن کلاس فن بیان تا بچه ها بهتر صحبت کنن. فلانی تو برو دغدغه مند در مورد دیزاین فکر بکن. آقا رنگ فلان فضا رو کوچیک‌تر نشون میده، رنگ فلان افراد رو غمگین میکنه، این رنگ به افراد رو به فکر فرو میبره. خیلی وقت در مورد این مسئله ما اصلا فکر نکردیم. این همون نبوده تخصصه. در نظر داشته باشید که کلن نشسته تخصصی که یه عالم حرفای عمیق میشه واسه زد، واسه فقط بعضی از اقشار مفیده. کلن به صورت کلی برگزار کردن نشست از یه جهتی خیلی سخته، چون باید مخاطبتون رو کامل بشناسید. اگر مخاطبتون رو بشناسید خیلی راحت میتونید مثالهای کاربردی بزنید. حالا مثالهای کاربردی یعنی چی؟ کلن وقتی که سخنران یا کسی که بالا سر یه میز نشسته توی نشست، هر چقدر که بتونه مثالهای کاربردی از زندگی افراد بزنه و اصطلاحاً سنسورهای ذهنی اونها رو فعال بکنه، موفق‌تر تو ارائه بحثش. درست؟ مثلا فکر کنید من میخوام واسه چند تا نوجوان از امام زمان علیه السلام صحبت بکنم. باید دلم نوجوانه رو بشناسم، دغدغه‌های دوران بلوغ رو بدونم، چند تا مثال از خطرها و عوارض دوران بلوغ بهشون بگم، یهو اصلا چشمشون برق میزنه. آره این میفهمه ما چی داریم میگیم، این حرف دل ما رو میفهمه. حالا فکر بکنید که افراد با دغدغه‌های مختلف دور میز بشینن، دیگه مثال راحت نمیشه زد. بعد بحث‌ها جهت‌های مختلفی پیدا میکنه. پس وقتی که مخاطب رو شناختیم، در نظر داشته باشیم که بعد توی نشست‌های تخصصی از مخاطبین تخصصی هم استفاده بکنیم. ولی باز هم باید این تأکید رو داشته باشم که مخاطبینی با سطح فرهنگ مدیوم رو به پایین زیاد پذیرای نشست‌های تخصصی نیستن، مگر اینکه نشست‌های تخصصی رو فضای دلی بهشون بدیم. یعنی بچه‌ها بیاین می‌خوایم با هم یک گپ و گفت داشته باشیم در مورد امام زمان علیه السلام. شاید اصلاً بخوایم اسمش رو عوض بکنیم. بعضی وقتا می‌خوایم واسه چند تا دانشجو حرف درست حسابی و رفع شبهه داشته باشیم. بعضی وقتا می‌خوایم با چند تا مرد مسن بشینیم، درد دلاشون رو در مورد زندگی بشنویم و تو اون نشست خودمونی واسه شون منبر بریم. هر چی که هست باید تخصصی در مورد یک مسئله فعالیت بکنیم و همه چیز رو بشناسیم. دوستان عزیز، من باز هم تأکید میکنم که فکر میکنید به چی میخوام تأکید کنم؟ ها؟ حدستون چیه؟ میخوام تأکید کنم که خواهشن اول دکمه نخرید بریم واسهش کت شلوار بدوزیم. اول نگید نشست بعد بریم مهمون گیر بیاریم. اول مهمونمون رو گیر بیاریم بعد بگیم مهمون چه چیزی لازم داره. بریم سراغ بعدی نشست ها. نشست ها یک حالت تقریبا تخصصی شده از جشن ها هستن، چون بالاخره یه مجری حضور داره، یه سخنرانی میخواد جمع‌بندی بکنه مطالب رو، پذیرایی صورت میگیره، شرط قرعه کشی هم انجام بشه. فقط افراد در مورد یک مبحثی میخوان یه مقداری عمیق‌تر با هم دیگه صحبت بکنن. در مورد این مسئله در نظر داشته باشید که خواهشن از یه مدت قبل کسانی رو که میخواین بفرستید سر میز، در مورد فن بیان واسهشون یک کاری بکنید. به خدا فقط خوب بودن، به خدا فقط بچه مذهبی بودند برای اداره یک میز و اداره یک نشست کافی نیست. به همون اندازه که فقط خوش صحبت بودن و خوش خنده بودن برای مجری شدن کافی نیست. مجری اگر میره بالای سن باید این مقاری مفت. در ابتدای بحث بریم سراغ یکی از معمول ترین و میتونم بگم دیگه عامیانه ترین روش های خدمت گذاری در ایام نیمه شعبان، برگزاری جشن. خب همونطور که همین ما میدونیم جشن یک قالب روتین داره، مجری، سخنران، نمایش، سرود، یکی از این دو تا یا هر دو، پذیرایی. خب قبلش هم باید دعوتی صورت بگیره، یه مسابقه ای هم که مجری برگزار میکنه، یه جوایزی هم که در طول جشن به افراد اهدا میشه و در نهایت هم امکان داره که یک هدیه پایانی به افراد تقدیم بشه. فقط بعضی از نکات رو باید مد نظر داشته باشیم. دوستان عزیز، به خیلی از مسائل کوچیکی که شما شاید توجه نکنید مهمون شما توجه میکنه. بد نصب شدن پارچه ها توهین به شعور مخاطب محسوب میشه. یعنی که تو که حواست نیست دیگه، واسه اصلا مهم نیست دیگه، اصلا نمیبینی که بذار من چجوری خواستم بچسبونم. درست؟ حالا این یه مثال خیلی کوچیک بود. مرتب شدن ظروف قضا، مرتب شدن سیدیا و و و اینو در نظر داشته باشیم که خانم‌ها تو این قضیه خیلی فعال ترن و خیلی با سلیقه تر این کار رو انجام میدن، اما آقایونی هم هستن که با سلیقه میتونن این کار رو به انجام برسونن. یه تعاملی لازمه. خیلی وقتا آقایون میتونن از همسرانشونه درخواست کنن که در این مسئله کمکشون کنن. خیلی وقتا مادرها به کمک میان. حداقل تو این مسائل از یک شخص با سلیقه، دوستان بازم دارم تاکید میکنم تخصص، یه کسی که سلیقه داره رو بیارید و ازش مشورت بخواید. فلانی به نظر جشنمون رو چرنگی بکنیم. چه مسئله خیلی جالبه. ایجاد کردن یک ست کامل خیلی میتونه جشن شما رو جذاب بکنه. کارت دعوت، فضای جشن، رنگ سن، بنر پشت سر، هدیه پایانی، تک‌های شام، همه اینها فکر کنید یک رنگ خاص داشته باشه. تو ذهن مخاطب علاوه بر شیکی القا میکنه که شما یک سری افراد با فکر هستید. مسئله بعد اینه که وقتی که شما واسهش وقت گذاشتید، اون هم واسه شما وقت میذاره. درست؟ همچنان هم باید دوباره اون تذکر رو بدم. اگر زمانی از افرادی که سطح فرهنگ معمولی رو به پایینی دارن دعوت میکنید توی جشنتون، باید حرفها رو خیلی رو و رخ و راست بهشون بگین. ولی وقتی که دارید از افراد یه مقداری غیر مذهبی یا با سطح فرهنگ بالاتر دارید دعوت میکنید، باید مسائل رو خیلی کنایه‌وار بهشون بگید. بریم سراغ بحث این که تو جشن‌ها کلن چه چیزهایی میشه گفت. بذارید مباحث بعدی رو هم بگم. یه سری نکات ریز وجود داره تو ذهنم، اینو خدمتتون عرض بکنم تا به صورت کلی در مورد محتوای مقداری بیشتر حرف بزنم. دوستان عزیز و اساتید گرامی، من بابت این صداهایی که ایجاد میشه عذرخواهم، اشتباه کردم گوشیمو سایلنت نکردم. بله دوستان، خدمتتون عرض کردم. بریم ببینیم که از گروه خودمون چه کارهایی برمیاد و توانایی مدیریت چه کارهایی داریم. حالا این حرف من رو بذارید کنار اون پنج گام قبلی. آرمانم رو مشخص کردم، هدفم رو مشخص کردم، روی کردم رو مشخص کردم، حالا میخوام برم سراغ تکنیک. این چهارتا رو یه جا می نویسم گوشه ذهنم. حالا بیام توانایی هام رو لیست بکنم و بیام که ما تو جمعون 3-4 نفر داریم که میتونن نمایش بازی بکنن. دوستان، تا تو رو خدا به این مسئله توجه داشته باشی. اگر آنچنان توانایی نمایش بازی کردن نداریم، بریم سراغ مسائل دیگه. یک کاری نکنیم که چی بگم، بعضی وقتا یه سری نمایشه میبینیم که بیشتر شاید موجب تمسخر باشه، دیگه نتونستم بیشتر از این بگم. یه آلبوم های صوتی تولید میکنیم که چه کاریه، یه پوسترهای طراحی میکنیم که دیگه خب میشد بهتر، به خدا میشد بهتر، درسته؟ پس کار ما اینه اون چهار تا مسئله رو کنار هم دیگه بنویسیم، یعنی آرمان و هدف و روی کردمون رو و ارزشامون رو بنویسیم، بعد بیایم توانایی هامون رو لیست بکنیم. حالا بیایم روش های مختلف ارائه محتوا رو بنویسیم. روش های مختلف ارائه محتوا چیه؟ من دیگه لازم نیست زیاد در مورد این حرف بزنم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه همه عزیزان حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه تصمیم گیریشون رو انجام دادن که میخوان چه کاری بکنن. پس انگار حرف من باید 3 ماه پیش مطرح میشده. چون خیلی از افرادی که انتخاب کردن تک پخش بکنن، جشن بگیرن، نمایش بگیرن، سرود اجرا کنن، چه میدونم یه کلیپ تصویری توی فضای مجازی پخش بکنن، کلیپ صوتی پخش بکنن، تبلیغ فیس تو فیس داشته باشن، اینها همه راه‌های مختلف ارائه محتوا است. تقریبا دیگه میتونم بگم حرف من اینجا جایگاهی نداره. پس بیشتر حرفی اون طرف من مهم بود که در انجام همین کارها باید تخصص گرایی داشته باشیم، با افراد متخصص مشورت کنیم. ولی حالا در حد توان میخوام یک سری نکاتی در مورد هر کدوم از این مسائل نمایشی و ببخشید مسائل اجرایی و مسائل ارائه محتوا خدمتتون عرض بکنم. بریم سراغ یه مصداق دیگه از تخصص. در مورد تخصص صحبت کردیم و اهمیت این رو مطرح کردیم که واقعا کارها باید تخصصی انجام بشه. حالا یه بخشش اینه که ما هر کارو بسپاریم به اهلش، ولی خودمون دیگه، ما بعضی وقتا خودجوش داره هم دیگه جمع میشیم و میگیم آقا ما بچه های محب حضرتی میخوام واسه حضرت یه کاری بکنیم، با به خدا طراح نماسا که جمعمون نیست چیکار کنیم، نمیتونم من چه گیر بیارم. اولا که یک، چشممون رو بیشتر باز کنیم ببینیم واقعا دور و برمون طراح نرم افزار یا با هر سمت و شغل دیگه نیست. این مسئله اول. دو، این که یکی دیگه از مصادیق کارهای تخصصی اینه که ما به یک نفر یک مسئولیت بدیم و از اون بخوایم که حداقل تو اون بازه زمانی در مورد اون مسئله تخصص کسب کنه. یعنی چی؟ میخوام شاگردم و میخوام دوستم و میخوام یه مسئول کسی رو بفرستم این که واسه جشنم پذیرایی بخره. خب آقا حداقل در عرض یک هفته برو 4 تا جشن، برو 4 تا میوه فروشی، برو اصلا با چند نفر مشورت کن در حد خودت برای پذیرایی کردن، درست؟ کسی میخواد کارت دعوت بنویسه، برو 10 تا کارت دعوت ببین، برو با چند نفر مشورت کن در حد خودت برای نوشتن کارت دعوت تخصص کسب کن و به هر نفر حداقل دیگه حواسمون باشه که کار زیاد بهش نسپاریم، بعضیش کارهای تخصصی بخواد. این دیگه ادامه بحث تخصص گرایی بود. امیدوارم که یه مقداری به خودمون تکون بدیم. حالا دیگه نمیخوام زیاد از فضا پرت بشم، دیگه کم کم بریم سراغ اصل مطلب. بحث اینجاست که ببینیم خودمون چه سری توانایی هایی داریم. آقا ما آیا در جمعمون توانایی داریم که کسی مجری بشه؟ دور و برمون گروه نمایش هست؟ اصلا خودمون میتونیم فلان کارو به صورت خوب انجام بدیم یا حداقل میتونیم فلان کارو مدیریت بکنیم؟ سکوت کردم که فکر بکنیم. خیلی از کارها از عهده ما بر نمیاد و خیلی از کارها رو به بهترین نحو میتونیم. دوستان عزیز، این رو به صورت کلی در نظر داشته باشید که کشور ما ایران مثل بقیه کشورها و اکثر کشورها یه حساسیت خاصی درش وجود داره به اینکه چرا به چه دلیل افرادی قرار کارهایی انجام بدند کاملا غیر انتفاعی و کاملا بدون منفعت. همون سوال دوستمون بود دیگه، اصلا واسه خیلی از افراد سواله، یعنی چی تو داری میلیون میلیون خرج میکنی واسه جشن نیمه شبان که چی بشه؟ بعد اینجاست که بعضی وقتا بعضی از انگاه و تهمت ها شروع میشه. ببینم تو داری ریا میکنی، تو نکنه دنبال مسائل انتخاباتی هستی، نکنه تو چه میدونم پولت از فلان جایی تعمیم میشه، نکنه تو میخوای فکر بچه های ما رو شستشو بدی، نکنه تو میخوای شبهه پخش بکنی و و و از این هزار تا از این نکنه ها. چیزی که من به عنوان تجربه دارم خدمتتون عرض میکنم، متاسفانه وقتی که وارد کار با ارگان های دولتی میشیم، اونها تا حدود زیادی همه چیز رو پولی میبینند. یعنی که تا میگیم میریم شهری و میگه آما یه طرحی دارم، یعنی که چقدر هزینه شه؟ بابا تو توی یه جایی تربیت شدی که دوره هم دیگه پول جمع میکردین و بنر چاپ میکردین و در سطح شهر پخش میکردین، ولی وقتی میری شهری ناشده که ازت بودجه نپرسه چقدر. وقتی که با هر کسی وارد بحث میشی، باید با ادبیات همون شخص وارد صحبت بشی. کلن ارگان های دولتی از مسائلی که رایگانه یه مقداری میترسن، چه چیزی پشت سر اینه؟ ولی فقط کافی که بگی آقا من یه کارگاهی دارم که داریم پارچه های عریض در عرض 3 متر یا 6 متر رو چاپ میکنیم و به فروش میرسونیم، آقای شهردار میخوای از ما پارچه بخری در سطح شهر پخش بکنیم؟ درست؟ آقا من یه مؤسسه فرهنگی هستم که سررسید دارم چاپ میکنم، آقای شهردار میخوای ازم بخری؟ دوستان عزیز، بعضی از کارها لابده، بعضی از مسائل اینه که ما نمیتونیم ازش فرار بکنیم. تو بعضی از مسائل مجبوریم به راه انداختن یک ارگان، به راه انداختن یک حسینیه، سد کردن یه دفتر فرهنگی تو مسجد. اگه این کار واسه شما سخت شد، واسه بغل دستتون سخت نباشه. قرار نیست همه کار رو خودمون انجام بدیم. شما به عنوان یک کاسه، به عنوان این کسی که فقط دغدغه مسائل مذهبی داره، بریم سراغ این که یک کسی رو پیدا بکنیم و به اون بودجه بدیم، به اون فکر بدیم، بگیم تو برو جلو. بالاخره کار نظامت سختی های خاص خودش رو داره. ما که قرار نیست تا آخر عمرمون بروشور چاپ بکنیم، یه روزی هم قراره کتاب چاپ بکنیم، چه بهتر که این کتاب از طرف کتابخونی تخصصی نشر پیدا بکنه، چه بهتر که پوستر ما سریالوار بشه و افراد بدونن که این پوستر از فلان حسینی اومده بیرون. کم کم پیج اینستاگرام ما به خاطر اینکه یه هویت داره پیشرفت بیشتری داره. کلاً به صورت کلی کارهای این که کاری که بدون نظمه، کارهایی که به یک جای خاصی متصل نیست، نتیجه زیاد مطلوبی تقریبا نداره. پیشنهاد من شخصا اینه که از در مسائل مالی وارد بشید. خب پیش نیازش چیه؟ شما باید یک نهاد و ارگانی داشته باشید، شما خودتون باید یک شرکتی، یه مؤسسه‌ای داشته باشید که یه چیزی رو بخواید بفروشید. حالا میگی که آقا من می‌خوام یه جشن بگیرم. اصلا چه ربطی داره؟ شما اصلا سوالش شاید نفهمیده باشی یا برم به شهرداری بگم پول بده می‌خوام واسه جشن بگیرم. نه، قاطی نکنید، قاطی نکنید. خودتون رو به یک جایی وصل کنید. خودتون رو به یک جایی وصل بکنید. اون بچه روابط عمومی بود که خدمتتون عرض کردم، اون بچه روابط عمومی رو بفرستین دنبال دفاتر مراجع، دفاتر بزرگان شهر، دفاتر علما، کسایی که معتمدن. اگه یک کسی با نماینده مجلسی رفیقه، اگه کسی با رئیس اتحادیه و سنف رفیقه، کم کم شروع بکنید. اینم در نظر داشته باشید که واقعا باید حق بدیم به جاهایی مثل دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد، حالا سازمان تبلیغات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی شهرداری. اینو دغدغه دارن که نکنه چهار تا جوونی که ما نمیشناسیمشون یه جشنی بگیرن و برن یه حرفی بزنن که به صلاح دین و دنیای مردم نباشه. از کارهای کوچیک شروع بکنید. امسال فنرتون رو جمع بکنید تا 3 سال آینده ان شاءالله یه جشنی برگزار بکنید با 4000 نفر مخاطب. الان باید اعتماد جلب بکنید. یه جشن کوچیک بگیرید و بچه روابط عمومیتون بره شهردار رو دعوت کنه. حتی شده گرونترین هدیه عمومیتون رو به اون شهردار بدید. بگید که آقا ما اینی، ما انقدر روکی، ببین ما هیچ چیز خاصی نداریم. از نیروی انتظامی کسی رو دعوت بکنید. ببخشید این حرفو میذارم، ولی یه جورایی باج بدید. اصلا از این قضیه حراس نداشته باشید که با افراد تعامل داشته باشید، چون به خدا امام زمان شما، امام زمان من، امام زمان نظام انتظامی، امام زمان شهرداری همه یک نفره، همش یک نفره. پس اگه از در فطرت و محبت وارد بشین، همه افراد دیر یا زود جذب میشن، فقط بعضی یه مقداری گوشتشون تلخه. از ایکس ایگرگ زد دعوت بکنید، واسهشون دعوتنامه بفرستید، به همه بگید که ما کار خاصی نداریم. حتما سعی کنید از فعالیت‌های قبلیتون و فعالیت‌های فعلیتون فیلم تهیه بکنید که در اختیار بقیه بذارید، بدونن که تو مجلس شما خبر خاصی نیست. از خودتون رزومه تهیه کنید و باز هم بگن از فضای زیرزمینی و خانگی یه مقداری بیاین بیرون. بابا طرف درک نمیکنه شما چرا تا پسرخاله دور هم جمع شدید و پول رو هم گذاشتید میخواین جشن بگیرید، درک نمیکنه. چون به خدا توفیقی که خیلی از عزیزانی که تو این گروه دارن، خیلی از جوانای مملکت ندارن. شما 10 میلیون بابت جشن خرج میکنید، طرف 1 میلیون داشته باشه میره سفر شما. خیلی میخوام بدون تعارف بگم، ذهنیت جامعه ما اینه. پس باید با اونها در نیافتیم و از در حرفای خودشون باشون وارد بشیم. حالا بریم سراغ ادامه مبحث. خیلی از دوستان تا الان به من گفتن که انقدر سختگیری برای انجام دادن فعالیت ها لازم نیست. بابا بچه ها دارن با دلشون کار میکنن، چرا انقدر سختگیری میکنین؟ اگه سختگیری بکنیم امکان داره بچه ها از شوق خدمتگذاری بیفتن ها. حالا میخوام برای ادامه بحث و به عنوان مقدمه ادامه بحث یه سوالی رو خدمتتون عرض بکنم و خواهش میکنم از همه عزیزان که این سوال رو توی ذهنشون جواب بدن و در موردش فکر بکنن. خدا خیر بده یکی از اساتید بنده رو که خیلی هم حق به گردن من دارن، این سوال رو چند سال پیش از من پرسیدن و منو مجبور کردن که در مورد جوابش فکر بکنم و واقعا دستشون درد نکنه. فکر کردن به این سوال واقعا واسه من ارزشمند. سوال اینه دوستان، برای انجام دادن یه پروژه فرهنگی مذهبی، به تمام کلمه های من توجه داشته باشید، برای انجام دادن یک پروژه فرهنگی مذهبی تقوا مهمتر یا تخصص؟ ما بگردیم دنبال افرادی که بیشتر دلشون واسه اهل بیت میتفه یا افرادی که تو کارشون تخصص بیشتری دارن. ببینید دغدغتون رو الان مشخص بکنید. من کاری به مواد استثنا ندارم، یه مثال مناقشه نکنید، میخوام دنبال دغدغه هامون بگردیم. اگه بخواید برای سن جشنتون یه چند تا پالت گیر بیارین و دنبال یه نجار باشید که واسهتون سن بسازه و پالت بسازه، دنبال یک نجار امام زمانه میگردید یا دنبال یه نجاری که خیلی خوب پالت بسازه حتی اگه نمازش رو نخونه؟ اگه بخواید یه آلبوم صوتی تولید بکنید، میرید دنبال یک تنظیم کننده مذهبی حتی اگه زیاد تو کارش تخصص نداشته باشه؟ یا میرید سراغ یه آدم خیلی فول آپشن درست حسابی که واقعا کارتون خوب از آب در بیاره؟ دغدغه‌تون کدومه؟ دغدغه اطرافیانتون کدومه؟ خب بعضی امکان داره بگن که آقا ما میریم سراغ کسی که واقعا مهم به اهل بیت علیهم السلامه، چون که گریه کردن اون دل اون نفس اون تأثیر داره و از این صحبت ها. و من نمیخوام که این کارو بسپارم دست آدمی که اعتقاد نداره. بعضی میگن که نه، من هستم که تو جشن دارم از این وسایل استفاده میکنم، بذار برم دنبال یه آدم متخصص تا اون به خاطر تخصصش یه کار خوب به من تحویل بده و من میخوام یه کاری انجام بدم که در شأن اهل بیت علیهم السلام باشه. میبینید ظاهر دوتا حرف جالبه و جذابه و تا حدودی هم درست. نظر شما چی؟ بریم سراغ جوابی که اون استاد بزرگوار به من داره که واقعا هم جواب درسته. توی انجام دادن کارهای مذهبی فرهنگی تقوا مهمتر از تخصصه. اما یه امر خیلی مهم داره. انجام دادن یه کاری که تخصصش رو نداریم عین بی‌تقواییه. خیلی حرف جالبیه ها. اگر یه کاری رو قبول بکنیم و بخوایم اون رو انجام بدیم و تخصص لازم رو نداشته باشیم، واقعا بی‌تقوا بودیم و انگار خیانت کردیم به کسانی که به ما اعتماد کردن، خیانت کردیم در حق اون پولی که دست ماست، اون سلهی که افراد با یه عالم امید و آرزو واسه استجابت نزورشون و حاجتاشون به ما پرداخت کردن. حالا چرا این مقدمه رو گفتم؟ به خاطر اینکه اولا متوجه بشیم که بعضی وقتها سختگیری لازمه. حالا اینکه ما باید با اخلاق خوش بچه ها رو دور خودمون جمع بکنیم یه بحث دیگه است، ولی باید بریم سراغ تخصص‌گرایی. حالا این حرف من چه ربطی به سوال این بزرگوار داشت؟ آها، اصلا اگه ما بخوایم درست حسابی یه کار مذهبی انجام بدیم، دوستان به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما نمیتونیم کارهای خیلی روح هوا انجام بدیم. من خیلی تشکر میکنم از کسایی که دارن تخصصی روی این کانال اتاق فکر نیمه شبان کار میکنن، خیلی عالیه. این یعنی که ما دنبال کارهای تخصصی هستیم. بگردیم دنبال این که یه سری افرادی رو پیدا بکنیم، اینها رو تخصصی تربیت بکنیم برای مجریگری جشن نیمه شعبان. یه افراد تخصصی بیان سیستم‌های صوتی رو واسه جشن‌ها تنظیم بکنن، یه سری افراد تخصصی بشینن پک‌های غذا طراحی بکنن، بعضی تخصصی بشینن محتوا بنویسن. ما ضربه اصل رو از اونجا می‌کنیم که همیشه ایام نیمه شبان و قدیر دور هم دیگه جمع شیم و پخش مسئولیت می‌کنیم. متأسفانه. حالا تصور بکنید که تصور بکنید که یه نهاد خیلی توپ و قدرتمند پشت سر شما باشن. سوال عزیزمون این بود دیگه، اگه نهادی پشت سر ما نباشه، اگه ارگان ثبت شده پشت سر ما نباشه، ما نمیتونیم فعالیت کنیم. درست؟ تا به حال چند تا از ماها فکر کردیم که بیایم دور هم یه مؤسسه فرهنگی را بندازیم، بریم مجوزش رو بگیریم و بتونیم به صورت تخصصی و متمرکز برای شعائر مذهبیمون کار بکنیم. آقا نه سختش نکن، این بودجه میخواد، دغدغه داره، دردسر داره. ما یه عده از افرادی هستیم که بابا جان به خدا تو هیئتمون خیلی بهمون خوش میگذره، حالا میخوام یه جشن بگیریم. بابا ما 4 تا از بچهای مثلا موبایل فروش خیابون فلان هستیم، میخوام جشن نیمه شبان بگیریم. ما تو صنف صوتی تصویری ها هستیم، ما بریم مؤسسه فرهنگی را بندازیم. آها خب تخصص یه بخشش اینه که ما بیایم تخصصی رو کارهای فرهنگی کار بکنیم، یه معنی دیگه هم داره. دوستان تا به حال در مورد مبحث روابط عمومی تخصصی فکر کردیم؟ روابط عمومی یعنی چی؟ اصلا روابط عمومی چه وظایفی داره؟ این که ما بخوایم با ارگان‌های مختلف سر و کله بزنیم و بتونیم رگ خواب اونها رو دستمون بگیریم، وظیفه بچه‌های روابط عمومیه. کسایی که می‌گردن دنبال مجوز، کسایی که بلدن با شهردار و فرماندار و فلان وزارتخونه و فلان سازمان و فلان نهاد چه جوری صحبت بکنن. یعنی چی؟ اگر زمانی ما بتونیم یه همچین کار رو انجام بدیم، یعنی اصلا به عنوان دغدغه بگردیم دنبال این که من قرار این نیمه شبان فقط بستر واسه افراد مشخص بکنم و بتونم بستر واسه شون تهیه بکنم، بگردم دنبال کارهای روابط عمومی. دوستان من برم سراغ ترکی بعدی چون سنگی میشه نمیشه دانلود کرد. دوست عزیز و بزرگوار، خوب شد که این سوال رو مطرح کردین. اتفاقا تو ادامه بحثم میخواستم مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم که واقعا جهتش به جواب سوال شما میخورد. حالا پس اجازه بدید من تو ادامه بحثم جواب سوال شما رو عرض بکنم در حد سواد و توانایی خودم. یه بحث دیگه داشته باشم و دیگه بحث مخاطبین رو جمع بکنم. این که ما یک نتیجه گیری کلی باید داشته باشیم، این که به میزان که سطح فرهنگ افراد کم باشه، یعنی مربوط باشن به نقاط فقیرنشین، مناطق کم درآمد، یا اینکه کسانی باشن که تو عمومه شهر زندگی میکنن، یا اصلا نه افرادی باشن که با تکنولوژی با مسائل فرهنگی آنچنان رفت آمدی ندارن، یعنی اصلا توی شهرهای مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان که خودشون شهرهای متمول و تا حدودی پیشرفته هستن از بقیه نقاط کشور، خب افرادی که در بومه شهر زندگی میکنن مصداق این حرفن. درست؟ اما حاصل یه کسانی که توی شهرهای کوچیک سایر استان ها زندگی میکنن، شاید یک شخصی که متمول باشه در یکی از شهرهای استان کهگیلویه و ایرحمت، بالاخره چون که از مسائل فرهنگی یه مقداری فاصله گرفتند، اینها به صورت کلی علاقمندن تا حرفا رو خیلی رک و پوسکنده بشنون. باید مستقیماً واسه شون روزه بخونیم، باید مستقیماً واسه شون از قربت امام زمان علیه السلام بگیم، باید خیلی واسه شون رک و پوسکنده بگیم که پدر ما امام زمان علیه السلام چشم بلا این هستن که ما براشون دعا کنیم و دوست دارن که ما مثلا باشون حرف بزنیم. اما این ماجرا توی افرادی که مرفهند در شهرهای بزرگ با تکنولوژی سر و کار دارن، مسائل فرهنگی زیاد توشون رسوخ کرده، یه مقداری متفاوته. باید هنر و مهارت این رو داشته باشیم که در عین کنایه‌گویی منظورمون رو برسونیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه متأسفانه دارم میگم، ما روز به روز داره از مقدار تقیدات مذهبی قشر مرفه کشور کم میشه. متأسفانه حالا نمیگم که ما هرچی که پول دار داریم وضعیت مذهبیشون پایینه ها، نه، دارم میگم که روز به روز داره کمتر میشه. باز متاسفانه افرادی که وضعیت مالی خوبی دارند و یه مقداری از مسائل مذهبی دور شدند، آلرژی به شدت زیادی پیدا کردن به مثلا روحانیت، به منبر، به شنیدن صدای سینه زنی، به حرفهای مذهبی، به چیزهایی که فکر میکنن فقط تظاهره. حالا من نمیخوام وارد حواشی بشم، ولی من حس مجموع این افراد رو باید از طرق مختلفی غیر از منبر رفتن، غیر از حرف رو راست بشون بدیم. چون تا شروع کنیم به صحبت کردن، حالا تو هر زمینه، تا یه پک مذهبی بهشون بدیم، تا بری باشون فیس تو فیس صحبت بکنیم، اکثریت میگن که آقا ما گوشمون از این حرفا پره. پس حواسمون باشه به صورت کلی مخاطبین با سطح فرهنگ پایین حرفای رو پوسکنده تر و مخاطبینی که میخوان یه مقداری مثلا عده با کلاس رو در بیارن یا حالا مرفه ترن به مسائل فرهنگی بیشتر وارد شدن، یه مقداری بحثا با کنایه بیشتر.